شده است از وضعیت کشور و از کشورشون دفاع بکنن، برای اینکه این مسئله مسئله ای است که الان دیگه تنها مسئله قتل مسئله است، بلکه شرایط و اوضاع و احوال متعددی ایجاد کرده که همه ما متوجه اون شدیم و نام ایران رو خیلی خیلی در دنیا سر زبان ها نه به خوبی بلکه به بدی مطرح میکنن.
آیه نکبت، امروز خبرهای منتشر شده از به نقل از یکی از وکلای خانواده امینی که یکی از مأموران در زمان بازداشت مهسا دوربین روی لباسش بوده، طوری که به دختر خاله مهسا گفته شما نزدیک نیا وگرنه تصویرت رو دوربین ضبط میکنه و من مجبور میشم که تو رو بازداشت کنم. این در حالیه که پیش از این گفته شده بود که همه دوربین ها در واقع باتری نداشته و هیچ تصویری از بازداشت مهسا وجود نداره.
این یکی از وکلا من بودم و در جلسه دادگاه هم به صراحت در جلسه روز این کمیسیون به صراحت اعلام کردم شما باید تمامی عکس ها، فیلم ها و همچنین مابقی تحقیقاتی که از افراد مختلف کردی منتشر بکنید و در اختیار این کارشناسانی که ما معرفی میکنیم، ما مشارکت میکنن در این به اصطلاح بررسی نظریه پزشکی قانونی ارائه بدین. همین موضوع رو من مطرح کردم چون مهسا آقای امینی اهل شهر سخن هستم و منم اهل شهر سخن هستم، این موضوع رو مطرح کردم که با توجه به این که دختر خاله مهسا موقع دستگیری مهسا همراه ایشون بوده و از اون مأمور درخواست کرده که بازداشتشون نکنید، برای اینکه ایشون مهمان غریب اینجا و اصلا اینجا خونه نداریم، برادرشون هم که همراه ما بوده، دقت این دختر خالش گفته برادر مهسا که همراهشون بوده الان نمیدونه ما کجا هستیم، ایشون رو بازداشت نکنید. اون مأمور گفته برو کنار، این دوربینی که روی لباس من نصب شده عکس میگیره، ممکنه حتی شما را هم بگیره، اون موقع من رو بازخواست میکنن چرا شما را هم نگرفتن. این دقیقا اون چیزیه که در بازجوی دختر خاله مهسا آمده است.
و آیا شهریاری یا قاضی پرونده یا بقیه مقامات مسئول پاسخی دادن به این درخواست شما؟
آقای شهریاری در مورد دادستان پرونده است، ولی پرونده ما نزد یک بازپرس نخیر هنوز پاسخی نداده، اما ما برای اینکه به قناعت وجدانی و شرافتمندانه برسیم تا این مدارک نباشه نمیتونیم اظهار نظر بکنیم و نمیتونیم هم قبول بکنیم مرگ بدون دلیل رو. پس بنابراین بعد همه دلایل موجهی که دلایل بر انتصاب قتل یا مرگ طبیعی باشه باید ارائه داده بشه. یکی از این دلایل این دوربین هایی است که هم در محل اون بازداشتگاه گشت ارشاد نصب بوده و قطعا وجود داره و هم در موقع دستگیری و در داخل ون هم وجود داشته، باید ارائه بشه و اگر ارائه نشه نشانه امتناع در ارائه مدارک لازم برای رسیدگی می باشه.
آیه نیکبخت، به عنوان وکیل پرونده آیا شما می دونید که دقیقا چه فردی مهسا رو بازداشت کرده و در داخل ون همراه با چه کسانی بوده؟ آیا این اطلاعات به شما داده شده؟
این اطلاعات رو به دلیل اینکه چه روز دوشنبه که من نبودم و چه امروز امروز اصلا میخواستیم قبل از این در جلسه پرونده رو مطالعه بکنیم، ولی اونطوری که آقای شهریاری به آقای دکتر رضایی همکار من گفتند که ما پرونده رو به طور کامل در اختیار شما قرار میدیم و از همه کسانی که چه در داخل من بودن و چه در محل بازداشتگاه گشت ارشاد بودن از اونها تحقیق کردیم، اما ما هنوز این اوراق تحقیقات رو نخوندیم و ضروری هستش که حتما ما این رو بخونیم. تصور نمی کنم اگر چنان که نخواهند پرونده از حالت عادی خارج بشه، این مدارک و این پرونده رو برای مطالعه در اختیار ما قرار ندهند. من فکر میکنم این حسنیت در اونها وجود داره که این کار رو بکنن و تا حدودی هم امروز هم پذیرفتن که ما باید تمام این مدارک و دلایلی رو من اشاره میکنم بررسی کنیم. من خودم هم فکر میکنم اونها متوجه هستن به هر حال مسئله قتل مهسا یک قتل عادی و ساده نیست، پس بنابراین باید نه به نگاه قتل عادی و ساده بلکه به معنای یک امر واقع شده خیلی مهم نگاه بکنیم و تمام جوانب اون رو بررسی نماییم.
آقای نکبخت، شما به عنوان یک وکیل بسیار با سابقه و شناخته شده در ایران در تمام طول مصاحبه از عنوان قتل مهسا صحبت کردید. آیا این به این معنا هستش که برای شما این امر به طور مشخص ثابت شده که مهسا در زمان بازداشت به توسط گشت ارشاد به قتل رسیده؟
من به عنوان یک وکیل هرگز نمیتونم قبل از اینکه امری ثابت بشه اظهار نظر بکنم، ولی همین که به پرونده مهسا در دادسرای جنایی رسیدگی میشه و بازپرسی که تعیین شده به عنوان بازپرس شعبه اول ویژه قتل است، ناگزیریم از این عنوان استفاده بکنیم. بذار من برای شما بگویم، چون من نمیخواهم در جایگاه پزشک قانونی بشینم و اظهار نظر مثبت یا منفی بکنم و نه در جایگاه کسی که الان به امر واقع رسیدم با حکم صادر بکنم، من نمیخوام این کارو بکنم. اما از اونجایی که خود دادستان ویژه قتل یعنی در این مورد ورود پیدا کرده، اونم آقای شهریاری، و هم این که بازپرس ویژه قتل رسیدگی بکنه، موضوع روی همین محور دور میزنه. به همین دلیل ما از عنوان قتل استفاده کردیم و اگر ثابت بشه دلایل اقناعی بیارن برای ما، نه دلایل اسکاتی ما را به ساکت بکنن، من قبول میکنم این دلایل اقناعی رو که این قتل نبوده. اما از روادی که امروز ما متوجه شدیم به این نتیجه من رسیدم، در رسیدگی به موضوع نقطه یا نقاط ضعفی داره پیدا میشود
و این نقطه یا نقاط ضعف قرار هست پرونده رو به زعم شما به چه سمت و سویی هدایت کنه.
اگر این موضوع به این شکلی که امروز از طرف بعضی از پزشکان محترم مطرح شدن، با این نظر اونها از مورد احترام منم هست، ولی که این نظریه آنان با اون چیزی که واقعیت‌های عینی و عقل بر آن حکم میکند نمیشه. ما یک قاعده حقوقی داریم که قاعده نیست ولی اصل، میگن اصل استصحاب. اصل استصحاب اینه که ما باید وضع پیشین فرد یا موضوع رو قبول داشته باشیم. یعنی من در حال حاضر با شما که صحبت میکنم، هم دارم صحبت میکنم، هم این که گاهی مقام استدلال میکنم و غیر داره، پس من آدم سالمی هستم. یک مرتبه من الان که تو خونه خودم یک ساعت یا دو ساعت دیگر یک مرتبه بیماری برای من حادث بشه که بیفتم و هم سکته مغزی بکنم، هم سکته قلبی بکنم، هم کلیه‌ام از کار بیفته و هم مرگ مغزیم بکنم و نزدیک 97% آثار حیات در من از بین بره، این به معنی اینه که حادثه جدیدی به وجود آمده که از نظر حقوقی بهش میگن اصل تأخر حادث. یعنی اون چیزی که حادث شده مؤخر بر اون حالت سلامتی من بوده، نه مقدم بر اون. بنابراین اونها باید این امر را ثابت بکنن که چطور مهسا امینی دختر 22 ساله در گذشته آدم سالم و اینطور اونطور و غیره بوده و 15 سال از عمر جراحیش هم بوده، هیچ گونه مشکلی نداشته و همچنین آخرین آزمایشی که در مورد تیروید ایشون صورت گرفته و داروهاش رو معمولا کم و زیاد میکنن، هیچ چیزی به دکتر بهش اضافه نکرده، گوشه هیچ چیزی نمیخواد، همون داروهای قبلی رو مصرف بکنه. این کار نزدیک 50 روز پیش صورت گرفته. چطور یک مرتبه این مسئله ایجاد میشه که مشکل عددی داره یا فلان موضوع یا فلان موضوع دیگر؟ به این دلیل است که این نقطه یا نقاط ضعف داره در مسیر قرار میگیره که از حالت عقلانیت یا حداقل از لحاظ از استدلال حقوقی خارج میشود.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو می شنیدید با صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، مهسا یا ژینا امینی، دختر 22 ساله‌ای که بازداشت او توسط گشت ارشاد به کما رفتن او و جان باختن او حال در تبدیل به یک موجی از اعتراض و خشم شده که حال وارد 17 روز اون شدیم، نه تنها در ایران، در شهرهای مختلف ایران، بلکه از مرزهای ایران هم فراتر رفته، در ده‌ها شهر در سراسر جهان شاهد این اعتراضات هستیم به مرگ مهسا امینی. در این باره بیشتر میتونید در رادیو فردا.com هم بخونید درباره این گفتگو با وکیل خانواده امینی. اما در حالی که اعتصاب سرسری دانشجویان در ایران ادامه داره، دانشجویان روز گذشته و امروز تجمع‌های اعتراضی خودشون رو ادامه دادند. در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چند سفارتخانه اروپایی رو به دست داشتن در اعتراضات جاری متهم کرده. برای بررسی این موضوع‌ها همکارم رضا جمالی در میزگردی تحلیلی دیدگاه ایرج مصداقی، نویسنده و فعال سیاسی در سوئد، و نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه را جویا شده که دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده اون باشید.
اگر بخوایم ما تاریخ جمهوری اسلامی رو از منظر فعالیت‌های دانشجویی و دانش آموزی بررسی کنیم، خب اون ابتدای انقلاب که فضای سیاسی باز شده بود و هنوز جمهوری اسلامی اون هسته سختش قدرت خودش رو تثبیت نکرده بود و گروه‌های دیگر رو از میدان به در نکرده بود، خب چنین فضایی رو در دانشگاه‌ها و شاید به هر حال آزادتر و شلوغ‌تر، با این تعبیر شاید بشه بهتر یاد کرد، ما این رو داشتیم. در سالهایی که به هر حال سالهای اوج فعالیت جنبش دانشجویی در ایران هم بود، یعنی بعد از دهه 70 و در کل تقریبا دهه 80، خب فعالیت‌های دانشجویی اما با محتوای متفاوت از این در دانشگاه‌ها دوباره رونق گرفته بود، ولی بعد از یک رکود چند ساله که این رکود به نظر من یک رکودی بود که اتفاقاً در جهت موافق همین موج دموکراسی خواهی مردم ایران بود و این شاید تعبیر عجیبی به نظر برسه، منتها اون جنبش دانشجویی که اشاره کردم در دهه 80 خورشیدی فعال بود، خب به نوعی در چارچوب نظام و در چارچوب اون رقابت‌های سیاسی و جناحی گروه‌های درون جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد و تا حدود زیادی توزیع کننده اون افکاری بود که مثلا روشنفکران و به هر حال کسانی مثل عبدالکریم سروش تولید می‌کردن و از طریق دانشگاه‌ها این رو به هر حال به جامعه و به بدنه جامعه انتقال می‌دادن. خب ما دیدیم که حکومت هم همون زمان این همین مقدار رو هم مزاحم میدونست و برخوردهای زیادی میکرد، پرونده‌های زیادی برای فعالین دانشجویی همون زمان هم تشکیل میشد، اما این فعالیت‌هایی که امسال شروع شد، یعنی از همین چند روز پیش از شهریور 1401، باید در حتی عنوانش هم ما ملاحظه به خرج بدیم و حساسیت به خرج بدیم. اون جنبش دانشجویی که میگیم جنبش دانشجویی تاریخی بود که از قبل از انقلاب شروع شد و معمولاً خاستگاه چپ داشت، خاستگاه مشخصی داشت، اهداف مشخصی رو معمولاً همراه با طیف روشنفکری ایران پیش می برد، این کاملا انقطاع از اون جنبش دانشجویه، یعنی برعکس اون، این از پایین به بالا ادامه دی 96 آبان 98 و ادامه اون مخالفت های جامعه است که وارد فضای دانشگاه ها شده، یعنی اون چند سال رکود در واقع فرصتی بود که این اتفاق بیفته. از نظر گستردگی واقعا امروز بی‌نظیر بود و به هر حال اخبار و تصاویر و فیلم هاش هم دیدیم که در گوشه و کنار کشور هم شاهد این اعتراضات بودیم.
آقای مصداقی، وزارت اطلاعات ایران بیانیه‌ای رو صادر کرده و از دست داشتن چندین گروه و جریان سیاسی مثل سلطنت طلبان، سازمان مجاهدین، بهائیان، گروه‌های تجزیه طلب، تکفیری و داعشی و حتی نام اراذل اوباش رو هم به عنوان کسانی که در اعتراضات جاری دست داشتن نام برده. با نگاهی به اسامی این گروه‌ها و جریان‌های سیاسی که وزارت اطلاعات نام برده، چقدر میشه اصلا این گروه‌ها رو حتی دور یک میز جمع کرد؟ چه برسه به اینکه اونها رو متهم کرد که در پشت این سطح از اعتراضات در ایران قرار دارند؟
من باید خدمتتون عرض کنم که اساسا نبایستی به ادعاهای دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم اعتنایی کرد، کما که شما ملاحظه میکنید تمامی تظاهراتی که امروز در ایران در سراسر ایران هست رو به خارج از کشور رفت میده و اینکه یه اختشاشگرن یا توطئه‌ای شده، در حالی که همه ما میدونیم اینگونه نیست و باستاب خود اعمال نظام اسلامی است. از طرف دیگه باید توجه کنیم اونها میخوان، حالا عده‌ای است، من میدونم همیشه در این مواقع عده‌ای است زندانیان سیاسی دهه 60، هواداران قتل‌ها و کسایی که قتل عام شدن در کشتار 67 یا در دهه 60، اونها رو در شهرهای مختلف دستگیر میکنن یا حتی از قبل فرا میخونن و حالا میبینید که اینها رو ادعا کردن که 40 نمیدونم نفر از هواداران مجاهدین رو به این ترتیب دستگیر کردن، عده‌ای از بهائی‌ها رو، عده‌ای که از اون مرز اومدن، حتی خارجی ها رو، و بعد در کنار اونها سلطنت طلب ها رو و اراذل اوباش رو. یعنی میخواد بگه همه گروه های سیاسی، جریانات سیاسی، همه اینها در واقع از قماش به ادعای اونها اراذل اوباش هستن یا اینها هم جهتن، و به این ترتیب یک آش شورا قلمکاری اینها درست کردن که میدونیم هیچ پایه و مایه نداره. یه نگاه که به کسانی که در خیابون ها هستن ما بیاندازیم، دخترانی که روسری هاشون رو برداشته و میسوزونن یا توی هوا میچرخن